Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Bahsimon derbari idealism est. Dar guftar qabl barhi az کار کرده ها یا کار برده های اصطلاح ایدئالیسم را در حوزه های علمی مختلف بیان کردیم، از جمله ایدئالیسم در حوزه اخلاق و ایدئالیسم در سیاست و اجتماع و ایدئالیسم در هنر و زیبایی شناسی و ایدئالیسم در فیزیک. در این جلسه بحثمان درباره ایدئالیسم در فلسفه است که کاربردهای مختلفی دارد در فلسفه. از جمله کاربردهای آن که میتوان گفت قدیمی ترین و سابقه ترین آنهاست مثل افلاطونی است. افلاطون نخستین کسی است که واژه ایده را در فلسفه به کار برده. مقصود ایشون از ایده این نبوده است که واقعیت‌های عالم طبیعت را به صورت‌های ذهنی ارجاع دهد، بلکه مراد ایشان این بوده که برای هر نوعی از انواع موجودات جهان ماده یک وجود مجرد عقلانی که افراد محسوس آن نوع پرتو او و آن موجود مجرد نمونه کامل آن افراد است وجود دارد. افلاطون این موجود را ایده یعنی نمونه کامل افراد یک نوع نامیده است که در فلسفه اسلامی به مثال ترجمه شده. از اون نمونه های کامل و مجرد با نام مثل افلاطونی تعبیر شده است. افلاطون منکر وجود افراد محسوس نبوده و نیست، بلکه وجود آنها را متغیر و جزئی و فانی می داند، برخلاف ایده یا مثال که به عقیده او دارای وجود غیر متغیر و کلی و باقی است. به اعتقاد افلاطون افراد و مصادیق متغیر و محسوس تنها به واسطه حواس ادراک می شوند، ولی علم به آنها تعلق نمی گیرد. برای اینکه علم به چیزی تعلق می‌گیرد که کلی و خارج از حیطه زمان و مکان است و ایشان چنین موجوداتی را ایده یا مثال نامیده که همان موجود عقلی است، موجودات عقلی که در اصطلاح فلاسفه به اینها عقول عرضیه هم میگویند در مقابل عقول طولیه. عقول طولیه یعنی نظام و مراتب صدور موجودات از مبدأ حق تبارک و تعالی به صورت مترتب و به اصطلاح پلکانی است. اول صادر نخست یا عقل اول، دوم صادر دوم یا عقل دومه و بعد از او صادر سوم و عقل سومه و تا برسه به حالا عقل عاشر که مشهور هست، معروف هست در بین فلاسفه که عقل عاشر یا عقل دهم به اذن الله تعالی مدبر عالم طبیعت. اینا میگن عقول طولی یا عقول عرضیه، همین موجوداتی است که به نام مثل افلاطونیه شناخته شدند که ارباب انواع هستند. یعنی هر نوعی از موجودات این عالم یک رب و نوعی دارد، یعنی یک نمونه کامل و تمام عیار. در میان فلاسفه اسلامی شیخ اشراق و فیلسوفان ویرو و مشرب او به مثل افلاطونی معتقد بودند. شیخ اشراق در آثار فلسفی خود به اثبات وجود آنها اقدام کرده و برهانهایی را نیز اقامه نموده. ولی بر خود ایشون آقای شیخ اشراق بر این باوره که در میان حکمای یونان باستان این عقیده به افلاطون اختصاص ندارد، بلکه حکمای قبل از او مانند سقراط، آقا سازیمون، هرمس و انباز قلوس اینها به وجود مثل افلاطونی اعتقاد داشتند. و حتی ایشان معتقد هست که این حکما یا بسیاری از آنها از طریق شهود باطنی به وجود مثل افلاطونیه و این موجودات مجرد پی برده بودند و حکمای قدیم هند و ایران هم به وجود آنها اذعان داشتند. مثلا به گفته ایشان از باب مثال حکمای فارس رب النوع آب را خرداد و رب النوع درختان را مرداد و رب النوع آتش را اردیبهشت می نامیدند. اگر بخواهید به نظرات شیخ اشراق در این باره رجوع بکنید و از نظرات ایشون آگاه بشید، کتاب مجموعه مصنفات شیخ اشراق جلد 1 صفحه 46 که کتاب مطارحات و جلد 2 صفحه 156 157 که کتاب حکمت الاشراق به این کتاب رجوع بشود. در فیلسوفان در فلسفه اسلامی نقطه مقابل فیلسوفان اشراقی مشائیان قرار داشتند که خب در رأس مشائی ها در یونان ارسطو قرار داره و در جهان اسلام امثال فارابی و ابن سینا، اینا فیلسوفان مشائی مشربند که به وجود مثل افلاطون اعتقاد نداشتند و تنها عقول طولیه را قبول داشتند، اما عقول عرضیه را منکر بودند. میر فندرسکی قصیده‌ای دارد، در اون قصیده معروف خود به این مطلب اشاره کرده و میگوید چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، چهره ای در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همی با اصل خود یکتاستی، صورت عقلی که بی پایان و جاویدان بود با همه و بی همه مجموعه و یکتا هستی. این سخن در رمز دانایان پیشین سفتند، پی برد در رمزها هر کس که او داناستی. در نیابد این سخن را هیچ فهم ظاهری، گر ابو نصر استی و گر بو علی سینا استی. این ابیات را مرحوم شهید مطهری در اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 1 صفحه 23 نقل کرد. صدر المتألهین و ملا هادی سبزواری هم به وجود مثل افلاطونی یا عقول ارضیه در مقابل عقول طولیه اینا معتقد بودن. علامه طباطبایی در این باره به صورت آشکار اظهار نظر نکرده، هرچند برهانهایی که بر اثبات وجود آنها اقامه شده است را نقد کرده. برای آگاهی بیشتر در این باره به کتاب ایزاح الحکمه جلد سوم صفحه 505 تا 512 رجوع بشود. این یک کاربرد ایدئالیسم در فلسفه که سابقه کهنی در تاریخ فلسفه داره، همونطوری که عرض کردیم تا به عصر یونان باز می‌گرده. دومین کاربرد ایدئالیسم در فلسفه در مقابل ماتریالیسم. ایدئالیسم نقطه مقابل ماتریالیسم، که این مطلب را پیروان ماتریالیسم دیالکتیک بیان کردن، یعنی اونها ایدئالیسم را به این معنا به کار بردن. در این معنا ایدئالیسم یعنی باور به تقدم نهایی ذهن یا روح یا امور یا امور غیر مادی بر ماده. این رو باید دقت کرد که به این معناست. ایدئالیسم یعنی باور به تقدم نهایی ذهن یا روح یا امور غیر مادی بر ماده. و ماتریالیست ها معتقدن چیزی به نام عقل و نفس و ذهن و حیات که از احوال و شؤون و براینده های ارگانیزم جسمانی بدن خارج باشد وجود ندارد. اینا را همه را مادی می دانند، نه مجرد. ایدئالیسم در برابر از منظر این دیدگاه ماتریالیستی بر این باوره که اصالت یا حقیقت غیر اصالت یا حقیقت غیر مادی است و ماده تابع و مؤخر از آن وجود اصیله. این حقیقت اصیل غیر مادی از نظر افلاطون از جمله ایده ها یعنی مثل می باشد و در نگاه بارکلی اون حقیقت می شود خدا و به عقیده هگل می شود روح و عقل. خب ماتریالیست ها کوشش کردند که فلسفه خودشون را یگانه فلسفه واقع گرایی یعنی رئالیستی بشمارن، برای اینکه به باور اونها واقعیت منحصر در ماده است و به هر فلسفه یا فیلسوفی که به گونه‌ای به حقیقتی اصیل و ماورای ماده قائل باشد میگویند ایدئالیسم یا میگویند ایدئالیست. این هم یک کاربرد که در فلسفه ماتریالیست ها به کار بردن ایدئالیسم در مقابل ماتریالیسم. مرحوم شهید مطهری این تفسیر از ایدئالیسم را مشتمل بر مغالطه میدونه. بیان ایشون این است که میفرمایند ماتریالیست ها با اینکه ایدئالیسم را مطابق اصطلاح رایج که مرادف با سفسطه و معنای انکار جهان خارج است تعریف می‌کردند یا تعریف کردند، تحولاتی که این واژه از زمان افلاطون تا کنون پیدا کرده و معانی گوناگونی که یافته اینا را نادیده می‌گیرند و همه دانشمندان غیر مادی را از قبیل افلاطون و ارسطو و دکارت و کانت و دیگران همه را ایدئالیست می‌نامند. و از افلاطون و ارسطو به عنوان دو فیلسوف ایدئالیست بزرگ یونان باستان یاد کردند. این گونه وانمود کردن می‌کنند که انحراف از اصول ماتریالیسم به ایدئالیسم و سفسطه می‌انجامد. یعنی اگر کسی ماتریالیست نشد خود به خود ایدئالیست یا سفسطه‌گر. بعد ایشان یک مطلبی را از دکتر ارانی نقل می‌کنند در جزوه ماتریالیسم دیالکتیک ایشون که ایدئالیسم را مطابق تعریف یاد شده تعریف کرده، یعنی نقطه مقابل ماتریالیسم. و بعد از اینکه عقیده ایدئالیست معروف یعنی برکلی یا بارکلی و عقیده دکارت را در باب کیفیات اولیه و ثانویه اجسام، همچنین عقیده کانت را در ذهنی بودن زمان و مکان نقل میکنه، این گونه میگوید: گوید شرح کلیه اقسام ایدئالیسم از موضوع مقاله ما خارج و باعث اطاله کلام خواهد شد، زیرا ایدئالیسم انشعابات بسیاری پیدا کرده است. و هر فیلسوفی به خیال خود چیزی را یافته و استدلال یا تحقیق مخصوصی را برای خود کرده. این عبارت را از دکتر ارانی نقل میکنه شهید مطهری. بعد میفهمند اگرچه هر فیلسوفی میتواند برای خود اصطلاحی را وضع کند و لذا میتوان ایدئالیسم را در مقابل ماتریالیسم اصطلاحی کرد، ولی بر این اساس ایدئالیسم معنای دیگری غیر از اصالت تصور داره، همونطوری که عرض کردیم نقطه مقابل ماتریالیسم، حالا ولو این به واقعیت‌های عینی هم قائل باشه، مثل فیلسوفان رئالیست مسلمان و غیر مسلمان. از نظر ماتریالیست ها اینا ایدئالیست هم. بعد مرحوم شهید مطهری در مقام ارزیابی می‌فرمان حقیقت این است که ایدئالیسم به معنای اصالت تصور در مقابل رئالیسم به معنای اصالت واقع به این معناست. معنی اصلی و کاربرد ایدئالیسم اینه در مقابل رئالیسم. و ایدئالیسم کسی است که جهان خارج از ظرف ذهن را منکر باشه، مثل پروتاگوراس و گوریگیاس در یونان باستان و برکلی و شوپنهاور در عصر جدید. اما الهی یا روحی، یعنی قائل به اصالت روح بودن، ربطی به ایدئالیسم ندارد. تخطئه کردن، نقد کردن این اصطلاحی را که ماتریالیست ها برای واژه ایدئالیسم به کار بردن. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد اول صفحه 24. این هم پس یک نوع از ایدئالیسم که عرض کردیم، ایدئالیسم در فلسفه و معنایی است که همون مثل افلاطونی مد نظر هستند، عقول ارضیه. یکی دیگر از کاربردهای ایدئالیسم در فلسفه، ایدئالیسم استعلایی کانت. استفاده کانت از لفظ ایدئالیسم در مراحل مختلف تحول فکری او تفاوت پیدا کرده، ولی اون چیزی که روشن است این است که به مرور اکراه او از این اصطلاح کاهش پیدا میکنه تا به جایی که فلسفه خودش را ایدئالیسم استعلایی یا ایدئالیسم نقدی یا حتی شکی شکاکانه بیان کرده. اما مقصود کانت از این اصطلاح این نیست که بگوید به نظر او فقط نفس انسانی و تصورات آن وجود دارد، همون نظر معروف بارکلی، زیرا او این دیدگاه را نقد کرده، یعنی کانت این دیدگاه را نقد کرده. با این حال اگر فلسفه کانت را میتوان ایدئالیسم نقدی نامید، همچنین میتوان آن را رئالیسم نقدی هم خواند، چون در مباحث فلسفی در از نظر کانت واقعیت را ایشون قبول داره، همون فنومن ها زوات را ایشون معتقده. به عبارتی میگوید شیء فی نفسه در عالم واقع ما داریم. حاصل اینکه کانت ایدئالیسم مادی و تجربی را مردود میدانه و ایدئالیسم استعلایی یا سوری را قبول داشت و قبول نوع اول را، یعنی ایدئالیسم مادی و تجربی را، مستلزم انکار دومی یعنی ایدئالیسم استعلایی میدونست. کانت در مورد ایدئالیسم مادی و تجربی میان ایدئالیسم شکی و جزمی تفکیک قائل شده. در مورد ایدئالیسم مادی و تجربی نباید ایدئالیسم شکی که منسوب به دکارت است، وجود اشیای خارجی مشکوک و غیر قابل اثبات است و تنها قضیه تجربی جزمی عبارت است از این که میتوانم این حالا اون ایدئالیسمی که تعبیر میکنیم به ایدئالیسم شکی منسوب به دکارت، یعنی همون که دکارت میگه ما اصل و بر شک در همه امور میگذاریم تا بعد بتوانیم به جزم برسیم. از نظر او تنها قضیه تجربی که جزمی است این قضیه است که من هستم. اما بنابر ایدئالیسم جزمی که منسوب است به بارکلی، واقعیت نداشتن مکان و یا زمان و اشیاء واقع در مکان یا فضا جزمی است. فرق میکنه با مطلبی که دکارت مطرح کرد. و در اینجا وجود واقعیت هایی که فاقد مکان یا فضا یا خصوصیات مادی هستند، واقعیت داشتن اونا امر تخیلی است، این زائده خیال. اما بارکلی در واقع این برداشت را از نظر او قبول نداره، چون او معتقد نبود که اعیان و اشیای خارجی مولود تخیل انسانند. اما اون چه که درباره دکارت گفته شد، دکارت بران بود که شک مبالغ آمیز را نسبت به اشیای خارجی به کار ببرد، هرچند عقیده داشت که میتوان بر این شک فایق آمد. خب ممکنه که کانت معتقد بوده باشد، یعنی چنین اعتقادی داشته باشد که برهان دکارت بر وجود اشیاء خارجی غیر از نفس که درکش حضوری و وجدانی است نامعتبره و این عقیده نباید موجب این باشه که بگوید بنابر ایدالیسم شکی وجود اشیاء خارجی غیر قابل اثباته و آن را به دکارت نسبت بده. برای این یک نقدی است بر برداشتی که کانت از دکارت ارائه کرده است و او را و نظر او را ایدالیسم نامیده. این مطلبی که عرض کردیم در اینجا از کتاب تاریخ فلسفه غرب آقای کاپلستون جلد 6 صفحه 383 تا 384. پس یکی از کاربردهای ایدئالیسم در فلسفه ایدئالیسم استعلایی مورد نظر کانت. و حاصل این شد که کانت را هم می شود رئالیست نامید هم ایدئالیست، از این جهت که ایشون به ذوات و حقایق نفس الامری ذوات قائل رئالیست، ولی از این جهت که معتقد بود که انسان قادر به شناخت ذوات نیست و اون چه که متعلق شناخت قرار می گیرد فنومنها و ظواهر اشیا است، یعنی اشیا اونطوری که برای دستگاه ذهن ما نمایان می شوند، اون هم به مختزای قالب‌های ذهنی و عقلی، یعنی این فنومنها هم که اینجوری نمایان می شن یک قالب‌های از قبل ذهن ما داره که در اون قالب‌ها ریخته می شوند. آقای کانت را به این اعتبار میشه گفت ایدئالیسته. خب چرا ایدئالیسم کانت را ایدئالیسم استعلایی نامیدن؟ وجه این که ایدئالیسم کانت را استعلایی نامیدن این است که از نظر او اون چه که از طریق حواس به دست ما میآید اینا مواد معرفتن. تا این داده های حسی در قالب مفاهیم و مقولات ذهنی و فطری عقلی نشینن، ما نمیتوانیم به معرفت برسیم. این مفاهیم و مقولات ذهنی از اونجا که پیشینی هستند، یعنی ما قبل تجربی هستند، استعلا دارند، و از اونجا که دیدگاه کانت درباره مفاهیم و مقولات ذهنی پیشینی محصول تفکر انتقادی او درباره عقل بوده، رئالیسم ایشون رو رئالیسم انتقادی هم تعبیر میکنند. خب پس یک نوع از ایدئالیسم در فلسفه اونیه که در فلسفه کانت و در نظریات کانت به کار رفته به نام ایدئالیسم استعلایی. بعد از کانت هم یک تحولاتی در این زمینه رخ داده و ایدئالیسم در دیدگاه‌هایی که پیروان کانت داشتند هم به کار رفته، با البته تغییراتی که در این باره به وجود آمده که ادامهش را انشالله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.